تحقق پیدا نخواهد کرد. اما آنچه آقای دکتر
بله بفهم
آقای نوزاد راجب این که چرا آمریکا
پرسش دارم بفهم
من میگم چرا آمریکا نمیاد مدارک رو بیشتر از این رو بذاره. بسیار دکتر ساسگارا دقیق گفت، مشکل مسئله عراقی هاست. خود بنده از عراقی ها، از آقای هوشیار زیباری و دیگران شنیدم که میگن آقا ما نمیتونیم، ما جلوی امریکایی ها رو میگیریم، چون اگر اینا رو بیارم بذارم بیرون جمهوری اسلامی صد برابر بدتر میکنه. به امریکایی ها میگیم حالا 50 تا گرفتین، خب 50 تا کمتر، سر و صدا نکنین، اطلاعات رو ازشون بگیرین، اگه به درد بخورن نگه داریم و اگر ردشون کنیم برن. اینه که دلیل این که آمریکا نمیاد اینا رو عرضه بکنه. والا در همین دو هفته اخیر تعداد زیادی از ایرانی های معاود عراقی یا بچه معاود هایی که اسلحه گرفتن برگشتن تو عراق، حتی در نیروهای انتظامی عراق دستگیر شدن، ولی امریکا بسنده میکنه به مختصران گفتن.
توضیح دارن آقای سازگارا. بعد من یه پرسش دارم در ارتباط با همین کشورهای همسایه در خلیج فارس.
من یه نکته ای هم دارم در این مصاحبه دیروز آقای احمدی نژاد. به نظر من اگر آقای بوش دعا کرده بود یک مائده آسمانی براش نازل بشه، اینقدر به نفعش در صحنه سیاست واشنگتن نبود. این آقای احمدی نژاد در ایران اعلام کرد که ما خلای قدرت آمریکایی‌ها رو مثلا می‌خوایم بریم پر کنیم. این دقیقاً بسیار پوان خوبی شد دست آقای بوش در مقابل مخالفینش در کنگره آمریکا و حزب دموکرات که فشار به من نیارین. ببینید الان من اگه پام از منطقه بذارم بیرون، ایران که دنبال بمب اتمی هم هست خودش میگه که می‌خواد بیا جای ما رو پر بکنه و آشوب در منطقه درست کنه. به هر حال این حرف به نظر من بسیار حرفه،
حرف تازه البته نبود، زده شده بود قبل،
ولی تو این شرایط زمانی و مکانی بسیار حرف نپخته و نسنجیده‌ای بود که بیش از همه اتفاقا به نظر من به کار آقای بوش خواهد اومد در کشمکشش با کنگره.
شاید از جهتی که واقعیت هم داره، یعنی همونطور که خود شما اشاره کردین، حکومت ایران در صدد این هست زمینه ساز خروج آمریکاست از منطقه، برای اینکه جا شد
دیگه.
این نکته ایست که آیا شدنیست یا نه
به خواب و خیال بیشتر شبیه، مگر همون از یه عالمی غیر از عالم ماده آقای احمد نژاد فکر کرده باشه که این خبر از غیب رو داره میده، که البته متاسفانه از این خبرهای غیب ایشون مثل درمان ایدز و نمیدونم تولید انرژی اتمی در توسط یک دختر تو خونه و نه، از این خبر وحیای اشتباهی همیشون زیاد داشته این چند وقته.
خب به هر حال این موضوع این برنامه دست کم نیست، در برنامه دیگه بهش خواهیم پرداخت اگه لزوم میده، یعنی پیش بیاد، خبر مهم نیست. منطقه این نوریزاده من این پرسش از شما دارم و احتمالا آقای سازگارا. ببینید صحبت همکاری با کشورهای خلیج فارس هست.
بله
آقای احمدی نژاد اونجایی که خطاب به این کشور هست، یعنی کشورهای عرب خلیج فارس هست، من تصورم این هست، چون این مطلب رو دو سه بار من مرور کردم حرفای آقای احمدی نژاد، دست کم این قسمت شد دو سه بار، به هر حال متوجه است که حرفایشون ترجمه میشه، به اطلاع مسئولان کشورهای عرب هم میرسه، کسانی که به حقم وقتی خلیج فارس رو به خلیج گفته میشه یا خلیج عربی بارها اعتراض کردن. منطقه اونجایی که داره ایشون خطاب به این کشورها میگه، میگه در کشورهای حاشیه خلیج روابط دوستانه‌ای داریم، اسمی از خلیج فارس نیست. آیا این یک اشاره است که ما در دل همسایگان عرب ایران رو در خلیج فارس به دست بیاره، یا نه همینطوری سهو لسان هست به قول علما؟
جناب چالنگی، شما خودتون بارها ملاحظه کردین، بنده اینجا گفتم یکی از درگیری هایی که بنده وقتی در این مصاحبه‌های تلویزیونی تو العربیه، الجزیره، جاهای دیگه شرکت میکنم، مسئله همین خلیجه. من همیشه میگم خلیج الفارسی، ولی شرکت کنندگانی که از ایران میان، از جمله بعضی از روزنامه نگاران سرشناس، مشاور آقای خاتمی، کسانی از این قبیل، میگن خلیج، و این تأکید رو روی نمی کنن. به همین دلیل این تصور رو ایجاد کرده بودن نزد بعضی از این کشورها که اگر به جمهوری اسلامی باج بدن، اگر با اینا کنار بیان، خلیج فارس هم میتونن بالا بکشن، یا در مورد جزایر میتونن ایران رو وادار به دادن امتیازاتی بکنن. آقای خلخالی اول انقلاب خلیج رو رفت پیش شیخ راشد، حاکم دبی و حاکم وقت، خلیج اسلامی کرد، بعدم راجع به جزایر گفت مهم نیست، بیان با هم دیگه نصفش میکنیم. اینه که اینا از اول چون معنا و مفهومی برای چارچوب ارضی ایران نداشتن و براشون مهم نبود، امت اینا دنبالش بودن، این وطن مصر و عراق و شام نیست، ورد زبان آقای خمینی بود و همیشه اینو میگفت. اینه که حالا شما نمیتونید مثلا بگید این نگفت، گفته خلیج، نمیدونم آیا مشاورش ایشونو بهش گفته اگه اینجوری بگی اونا بیشتر خوششون میاد، یا ایشون اصلا مهم نیست براش، یعنی اعتباری برای این مسئله قائل نیست. اما من اینو میخوام بگم که به نظر من آقای چالنگی خیلی مسئله مهم نیست. ببینید این بعد از سفر خانم دکتر کندلیسا رایس به منطقه و این محوری که علیه جمهوری اسلامی ایجاد شده، دیپلماسی جمهوری اسلامی بسیار ضعیف عمل کرده. یعنی واقعا آدم وقتی عمل کرده دیپلماسی ایران رو در دوران آقای منوچهر متکی میبینه و علارغم سفرهایی که شما متکی در این دو ساله بیش از هر وزیر خارجه سفر کرده، معاونانش همینطور، در هر روز شما در کشور خلیج فارس میبینی آقای باقری از اینجا میاد میره به اون یکی، از اونجا به اون یکی، ولی چه فایده؟ اینا میرن، یه دیپلماسی ضعیف باعث شده ایران اصلا حضور نداره، ایران در منطقه حضور نداره. متاسفانه کشورهای همسایه ما عملا دارن وارد یه جبهه خصمانه علیه ایران میشن و این به خاطر شعارهای جمهوری اسلامی، سیاست جمهوری اسلامی. شما ببینید آقای چالنگی با کویت اینا رابطه دوستانه‌ای داشتن، ایران احمدی نژاد حتی یک روز رفت به کویت، چه بلایی سر دیپلمات کویتی آوردن و بعد کویتی‌ها چه چیزایی کشف کردن، فهمیدن چه پولایی از جانب آقای علی جنتی سفیر به بعضی از ملاهای شیعه در کویت داده میشه. خب اینا مداخلات دیگه، سعودی هم به شکل دیگری خطر گسترش حضور جمهوری اسلامی در عراق، همه باعث شده کشورهای منطقه. امروز جمهوری اسلامی یک دوست هم نداره، فقط سوریه مونده که البته اون دوستی است که بر اساس مصلحت و باجدهی.
آقای سازگارا مشبختان من چند روز غایب بودم، مهمانان ما منتظر سوال دیگه نمیشه،
دادبخت شدیم دیگه، شما به درستی آقای نوریزاده روی ضعف دیپلماسی ایران در انگشت میگذارن. من اضافه بکنم با تعریفایی که آقای خامنه ای، شما که سفر بودین، ایشون در هفته دولت یک نطق سراپا تاییدآمیز از دولت آقای احمدی نژاد کردن، بنابراین دیگه هیچ جای شک و شبهه آقای خامنه ای نگذاشتن که دولت آقای احمدی نژاد به طور قطع دولت آقای خامنه ای و 100% مورد پشتیبانیشون. این دولت آقای چالنگی غیر از این ضعف دیپلماسی، سیاست جنگ افروزانه‌ای که در پیش گرفته، کار کشور به جای خطرناکی رسونده. دیروز برای اولین بار وزیر کابینه اسرائیل آقای لیبرمن در مصاحبه صراحتاً اعلام کرد که ما به گروه‌های مخالف ایران کمک می‌کنیم و همه جور کمک هم می‌کنیم. و وقت شما شاهدم هستیم، من خودم پیروز توی یک مصاحبه میخوندم، یکی از گروه هایی که در عراق مستقره رسما اعلام کرد که هلیکوپتر سپاه پاسداران رو ما زدیم، با موشک هایی که از زمین داشتیم زدیم. میخوام بگم یعنی فقط این سیاست های جنگ افروزانه آقای احمدی نژاد و دولت های خاتمی بلد نیستش که بره مثلا اسلحه بده، موشک بده به حزب الله لبنان بزنن توی اسرائیل. خب اون اسرائیل هم بلد این کار رو، میاد گفت کلوخ انداز را پاداش سنگ است، او هم همین کارا رو میکنه و کشور ما رو. یه بار دیگه تو همین جلسه های نوریزاده من یادم خیلی با ناراحتی ایشون میگفت کشور ما رو در یه خونه شیشه ای ما نشستیم، در آستانه جنگ و درگیری و گرفتاری قرار
شما
میده.
الان میگید این گروه هایی که جمهوری اسلامی هم میگه در بعضی از مناطق ایران به اقداماتی دست میزنن از طرف خارجی حمایت میشه؟
من نمیدونم، اینا ببینید اینا چیزاییست که طبیعتاً هیچ کس گردن نمیگیره، ولی دیروز من تو خبرهای دیدم برای اولین بار وزیر کابینه اسرائیل، یعنی یه جور اعلام جنگ دیگه، او هم خجالت، همونجوری که ایران بی خجالت میگه که من از حزب الله پشتیبانی میکنم، موشک بهش میدم بزنه توی اسرائیل، او هم گفته بود که ما از مخالفینی پشتیبانی میکنم. و من وقتی دیدم توی خبر دیگه یه گروهی خودش گفته بود که ما زدیم اصلا این هلیکوپتر سپاهو، احساس کردم که این درگیری ها به هر حال اگر قرار باشه خارجی ها تلافی بکنن، من تقصیر و تقصیر گردن دولت های احمد نژاد بیدن. خب چی کار میکنن؟ اونا هم که دستشون بسته نیست، همین کاره که ایران میکنه اونا هم بلدن میرن میکنن و کشور بی خودی درگیر بحران و جنگ و کشت و کشتار میشه.
تا لحظات دیگه با شما خواهیم بود در تفسیر خبر از صدای آمریکا. شما ایم در تفسیر خبر از صدای آمریکا. انتخابات ریاست جمهوری ترکیه همونطور که اطلاع دارید خب به پایان رسید. آقای عبدالله گل سرانجام رئیس جمهوری ترکیه شد. این موضوع اونطور که برخی از مطبوعات ترکیه گفتن نوشتن و برخی از ناظران در منطقه در رسانه‌های خبری اظهاراتشون منعکس شده، برخی نگرانی هایی رو به وجود آورده. این نگرانی ها پایه درستی داره، منطقی داره و میتونه واقعا آینده ترکیه رو اونطور که گفته میشه از جانب چون این ناظرانی تهدید کنه در مسیر افتادن ترکیه، مسیر یک حکومت اسلامی شبیه اونچه که در ایران هست یا خیر. این موضوع بحث ما چندان نیست، اما در این لحظه آقای علی جوانمردی گزارشگر رادیو فردا در آنکارا روی خط تلفنی ما هستند. به شما شب بخیر میگیم و خوش آمد هر دو با هم. آقای جوانمردی در آنکارا،
درود بر شما آقای چالنگی و میهمانان گرامیتون دکتر نوریزاده، دکتر سازگارا و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا.
آقای جوانمردی به طور کوتاه اگه بخواید به ما بگید که انتخاب آقای عبدالله گل این آرایش صحنه سیاسی در ترکیه رو تصویری اگه بخواید به ما بدید الان چه چیزی ما درمون خواهیم داشت؟
آقای چالنگی قبل از اون اجازه بدید عرض کنم که امروز در اولین روز انجام وظیفه عبدالله گل به عنوان 11th رئیس جمهوری ترکیه، آقای اردوغان لیست کابینه دولت 60th رو به ایشون دادند و بعد از حدود یک ساعت این گفتگو آقای گل وزرای کابینه جدید رو تایید کردند. به دنبال اون آقای اردوغان در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کردند. در پاسخ سوال خبرنگاری که پرسید واکنش شما به هشدارهای پی در پی سران ارتش در خصوص اقدام علیه مخالفان نظام سکولار چیه، گفت که ما راه خود رو ادامه میدیم و مایل به مشارکت در چنین بحثایی نیستیم. آقای چالنگی در پی هشدار صریح و شدید اللحن ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد ارتش به اسلامگرایان و گروه‌هایی که تحریمنان مخالف لایسیته نامید، در یک روز قبل از انتخاب عبدالله گل شب گذشته نیز سپهبد عضو بهادر رئیس دانشکده نظام پزشکی آنکارا بار دیگه البته در حضور آقای گل تأکید کرد هر گونه حرکتی برخلاف ارزش‌های لایک و انقلاب آتاتورک به واکنش عملی نیروهای مسلح منجر خواهد شد. و حتما میدونید که سران ارتش در آیین‌های سوگند و تفویض ریاست جمهوری مشارکت نکردند، برخلاف عرف معمول پیام تبریکی رو حتی به آقای گل ندادند و برای عید فردا نیست که در ترکیه عید ملی پیروزی هست و مراسم اون در محوطه ستاد ارتش برگزار میشه، از همسر عبدالله گل که اکنون بانوی اول کشوره به خاطر محجبه بودن دعوت به عمل نیاوردن. روی هم رفته هنوز فضای سیاسی ترکیه به دنبال انتخاب عبدالله گل به عنوان رئیس جمهور آرام نشده.
خب آیا این نگرانی ها به جز ارتش ترکیه در سطوح دیگر جامعه ترکیه هم وجود داره یا گزارش هایی که داده میشه اغراق‌آمیز نگرانی از بابت اسلامی شدن حکومت ترکیه در دراز مدت یا تا زمانی که به اصطلاح بر سر کار خواهد بود چه دولت و چه رئیس جمهوری؟
جدا از ارتش آقای چالنگی، حزب جمهوری مردم به رهبری دنیز بایکال که دارای 98 کرسی پارلمان هست و در واقع دومین حزب بزرگ مجلس ملی ترکیه محسوب میشه و انتخابات ریاست جمهوری رو تحریم کرده بود، معتقده که آقای عبدالله گل بنابر پیشینه‌ای که داره اهداف پنهانی رو برای تغییر ارکان لایق و جمهوری ترکیه پشت سر داره. البته آقای گل در اولین سخنرانی خود بار دیگه تاکید کرد که وظیفه اصلی ایشون حفظ جمهوری لایق و ارزش‌های انقلاب آتاتورک خواهد بود. اما اینکه ترکیه به ایران تبدیل خواهد شد بعید به نظر میرسه. این بحث در رسانه‌های ترکیه هم مطرح شده. یک مسئله اساسی که چنین نگرانی‌هایی رو کمرنگ می‌کنه وجود ارتش 1,200,000 نفری این کشور هست که همونطور که عرض کردم بدون هیچ گونه سازشی در پشت نظام سکولار این کشور قاطعانه ایستاده. البته این هم ناگفته نمونه که به دنبال پیروزی عبدالله گل بسیاری از کارشناسان سیاسی ترکیه ورود آقای گل به کاخ ریاست جمهوری رو در واقع سقوط مهمترین قلعه جمهوری لایق این کشور عنوان کردند و گفتند نباید پیشینه اسلامی عبدالله گل رو از یاد برد. به عنوان مثال نباید از یاد برد خانم